بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن من شيء إلا عندنا خزائنه وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ فَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ فَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ فَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. در آیه مبارکه 22 بحثی کرد که قبل از این که وارد این بحث دقیق بشیم که این چند جلسه برام بحث شد، من در گذرگاه وزارت بر حادثه کربلا یک نگاه بسیار بسیار مختصر به اربعین ابا عبدالله می اندازم. امید است که فرهنگ کربلا پیش از پیش فرهنگ ما بشود و معنی درست زندگی کردن بر روی زمین را از درست زندگی کردن خاندان پیامبر بیاموزیم. بزرگان می‌فرمایند که موفقیت دشمن به اندازه برآورده شدن طمع دشمن است. اگر دشمن شما امید دارد که ضربه ای به شما بزنن، دست شما رو بشکنن، حالا اگر زخمی بر شما وارد کرد، این دشمن موفق نشده است، چون طمع او زخم کردن دست شما نبود، شکستن دست شما بود. موفقیت دشمن به اندازه برآورده شدن طمع است که دارد. دشمن خاندان پیامبر چه طمعی داشتن؟ یک، آیا برآورده شد یا نشد؟ این دو، چرا اگر برآورده نشد چرا برآورده نشد؟ این سومیش برای ما مهم است. خودتان میدانید که بنای بنی امیه اون بود که اساساً دین نباشد. حتما در تاریخ سراغ داریم وقتی که اون عرب میگه که با معاویه روبرو شدم، بعد مؤذن ظهر در حین اذان گفت اشهد ان محمد رسول الله معاویه که از بنی امیه است، میگه تا نام این هاشمی بر مئذنه است من نمیتونم آرام بگیرم. پس قضیه از یزید و کربلا شروع نشده است. خیلی دقت کنید، اصلا از شروع حیات نبوی قبل از تولد پیامبر از بنی هاشم یه بینش سالمی به نام بنی هاشم و یک بینش زشت و خبیثی به نام بنی امیه مطرح شده. به قول بزرگان ما یه نمرود و یه قارون نداشتیم، ولی خدا نمرود و قارون خاص رو به ما نشان داد تا ما فرهنگ نمرودی و قارونی رو در تاریخ انسان ها بشناسیم. جریان بنی هاشم و بنی امیه یک الگوی خوبی است که در واقع از هابیل و قابیل شروع شده است، یه الگوی خوبی است که قبل از هابیل و قابیل از آدم و شیطان شروع شده است، در واقع یک نمونه خوبی است که میخواهند ما را در حیات زمینی متوجه راه صحیح زندگی کردن رو بکنن، ما رو متوجه این راه صحیح زندگی کردن بکنن. کش آمد قضیه، پس در زمان معاویه مشخص است که بناست مشی پیامبر نباشد. همین بینش ادامه پیدا کرد تا کربلا. کربلا اوج موفقیت و به ثمر رسیدن فرهنگ معاویه است. کربلا اوج به ثمر رسیدن و موفقیت فرهنگ بنی امیه است. دیگه از این بهتر نمیشه که اینقدر قشنگ برنامه ریزی کردن که پیامبر را با حذف امیرالمومنین بیرنگ کردن. دیگه از این بهتر نمیشد انصافا. بعید است در تاریخ تحزبها و احزاب اینقدر زیبا که سقیفه به وجود آمد تالا کاری شده باشه. سقیفه بنی ساعده که شما در زیارت عاشورا انگوش روش میذارید که اول از ظالم را لعن میکنید، خب از اونجا شروع شده است. از این بهتر نمیشد پیامبر را بیرنگ کنند، یعنی از بنی هاشم یک قله پیدا شده است به نام نبوت. اینها با تمام قدرت و برنامه ریزی و حوصله و دقت و سیاست مداری اول مدن مقابله کنند، دیدن که مقابله صحیح نیست. شما کجا سراغ دارید اینقدر زیبا خلیفه اول سیاست مدارانه و ایمان بیاره؟ شما بدانید و خوبم بدانید که اینها از اول باندی تصمیم گرفتن حالا که نمیشه پیامبر را حذف کرد وارد اردوگاه پیامبر بشن و از درون این نهضت را صاحب بشن و شدند و شدند. یعنی از ایمان آوردن خلیفه اول بگیر و خلیفه دوم بگیر و ابا عبیده جراح بگیر و بفرمایید عبدالرحمن ابن عوف بگی، اینا همه برنامه اومدن در ورودشون در خیمه پیامبر از همون مکه. یه عده‌ای می‌بریدن یه عده‌ای می‌دوختن و همینطور آمدن که هیچ کس باورش نیامد که دارد فرهنگی که این فرهنگ در دل اسلام روش می‌کند می‌خواد اسلام رو حذف کنه. اگر میبینید که جریان سقلین را پیامبر تاکید میکنه، خب اونا هم جریان قرطاس را مطرح میکنن، نمیگذارند که پیامبر قلم و کاغذی که میخواد به طلب این حک بشه، این ثبت بشه. ثبت هم میشد قوی تر از اینها بودن که قوی تر و جسور تر از اینها بودن که حالا اگه ثبت شد چیزی باشد، یک حزب جسوره خشنی به نام حزب بنی امیه اگه نمیتونست علی رو حذف کنه ترور میکرد، اگه نمیتونست ترور شخصیتی بکنه ترور جسمی میکرد. اون خشنتر از این هاست، ولی دقیقا سیاستمدار هم هست. یک گروه خشن تندروی نیستن که از اول بنا رو بذارن بر مقابله شمشیر با شمشیر که حذف بشن. میبینه از اون ور ابو سفیان اول مقابله میکنه و بعد در عین مقابله یک حرکت مسالمت آمیز داره. این داستان طولانی است و دیدم که یکی از این دانشمندان خوب مراکشی اخیراً این کتاب راه دشوار انتخاب مذهب آقای ادریسی چقدر خوب تحقیق کرده است. خیلی خوب سنی است، شیعه شده است، بعد خودش هم میگه، میگه من یه استاد تاریخ اسلام بودم، اولم واقعا نمیدونستم جریان اینه. خودش چیز عجیبی میگه، هست عنوان کتابش تو بازار، میگه من همطور داشتم تاریخ مطالعه میکردم، تاریخ مینوشتم، تدوین میکردم، به حادثه کربلا که رسیدم یه مرتبه سوال عجیبی برام پیش اومد که یعنی چی؟ یعنی چی که بالاخره این آدم چی کار کرده بود که کشتندش؟ میگه برگشتم دوباره از اول تاریخ رو نقادانه خوندم، بعد متوجه شدم همه اینها دروغ اسلام بودن، همه اینها که کارشان به دقیق انگوش گذاشته است یه جوابای عجیبی، آدم اصلا لذت میبره. مثلا یه جا میگه به علمای اهل سنت، میگه شما ببینید خودتون یه چیز ساده به نام وضو را داریم، هم وضو میگوید که اکثر علما میفرمایند که وضو که میخواییم بگیریم باید مست بکشیم، ولی حجاج میگوید باید پا بشوریم و قول اصح این است، میگه خجالت نمیکشید، این تمام متن شماست. خیلی عجیبه با، میگه که حجاج ابن یوسف ثقفی اولا که پیغمبر دیده است، در ثانی این آدم که خباست شهره آفاق شماست، بعد خودتون میگون همه علما، نه یعنی علمای شیعه، همه میگن مس بکشید، حجاج میگوید پا بشوریم و قول اصح این است. چرا؟ بلکه حجاج میگه این فضای فرهنگی شماست، به اونها میگه. منظور میگه من کربلا رو که دیدم یه مرتبه دیدم باید برگردم دوباره تاریخ رو نگاه کنم، نگاه کردم دیدم همه شون دروغی ایمان آوردن، یک بانده، یک حزب. عرض منو دقت کنید، من خیلی نکته دیگه میخوام بگم، دقیقم به نظر خودم هست عرض که میخوام بکنم. خب بالاخره یک حزب به این زیبایی، به این متفکری، به این دقیقی ما در تاریخ سراغ نداریم. شما مثلا شما ببینید از افراد این حزب اینقدر متفکرن که این سعد از میخوام این امرواز یکی از سیاستمداران ساده این حزب است. امرواز شما فکر نکنید اینقدر زرنگ تر از امرواز هست که امرواز بی ارزه است که نشون میده سیاستمداره. بعضی سیاستمدارا اونقدر سیاستمدارن که نمیذارن بقیه بفهمن سیاستمدارن، دقت میکنید؟ بعضی ها چون سیاستمداریشون کم است لو میرن که سیاست مدارن. امرواز از اون دومی هاست. این زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی اسمش روش است دیگه، زیاد پسر باباش، این اینقدر متفکره، اینقدر روش میشه حساب کرد، اینقدر دقیقه که اومده است در کنار امیرالمومنین داره کار میکنه و بعد با یه شرایطی حضای اموی طوریست که میتونه زیاد ابن ابی که بابا یکی باشد عبید الله ابن زیاد این را میخره. یعنی فرهنگ اموی اینقدر دقیقه که سیاست مداری مثل زیاد ابن ابی را راحت میتونه بخره. حالا اینکه چطوری میخره اینا دیگه قصه تاریخ هست، مهم اینه که فرهنگ اموی چقدر قویه. فرهنگ اموی اینقدر دقیق است که شما ببینید اصلا ظاهر قضیه مشخص نیست یه بانده است، ولی سر تا سر تفکر جامعه اون روز اسلامی رو تحت شعاع قرار میداد علارغم همه فریادهای پیامبر. شما نگاه کنید میبینید اصلا یک کسایی رو پیدا میکنن، صحابه پیدا میشه به نام صحابه هایی که آدمایی بودن مثل ابو هریره،
ابو هریره اولا از خودتون نمیپرسین چرا اینقدر در اهل سنت این حدیث نقل میکنه، در صورت که این نه، این از نظر صحابه دورترین صحابه پیغمبره، هم با پیامبر کم بوده، این اصلا تو مدینه ایمان آورده است، هم که اصلا عقل حسابی ندارد. یک جریان تبلیغاتی، اکثر احادیث ابو هریره نسبت به پیامبر زمان معاویه گفته میشه. حالا من نمیخوام وارد این بشم، من میخوام بگم اول بدین خوب بدانی که باند اموی یک باند سیاستمدار حکیم منفی، البته دقیق عمیق و با تمام قدرت اومد از در صحنه و انصافا برنامه هاش اینقدر دقیق است، اگر میبینید فدک را میگیره، اگر میبینید فاطمه زهرا سلام الله علیها خوب حساسیت نشون میده، اگه میبینید که فاطمه زهرا را حس میکنه و بازم راهش را میره، اگر میبینید که امام حسن را در واقع از صحنه تاریخ اسلام بیرنگ میکنه، این نشونه این است که چطوری بیرنگم، مثل مغول، یعنی اومد روبروی حضرت واسد یا حضرت را خلاص کرد، یعنی درست کاری که کربلا به سر بنی امیه آورد، بنی امیه میخواست در مورد امام حسن سر امام حسن بیاره، و اگر امام دیر جنبیده بودن، حالا بحث عصمت ایشون جای خود شده بود، اینقدر قشنگ برنامه ریخته است که شما میبینید که همه اعتراض میکنن به پسر پیامبر که آقا چرا کوتاه نمیام. جریان ترک مخاصمه امام حسن را نشانه هنر سیاسی باند اموی بدانید، خیلی حرف است، حالا جاش نیست دیگه ادامه بدیم. خب حالا در اوج ترقی برنامه های اموی شما با کربلا رو برود دیگه، از این بهتر برنامه ریزی که اولا پسر خودش رو جانشین خودش کرد برخلاف همه تعهدات نظام عروض، این که تونست این کار رو بکنه و این که همه سکوت کردن، این که چرا همه سکوت کردن یه بحث است، این که آیا موفق شدند که همه را به سکوت بکشانند یا نه یه بحث دیگه است، شد یا نشد، عوام و خواص به سکوت کشیده شدن، خب این کار را کردن یا نه، این کار شد در کربلا تقریبا دیگه همه چی به نتیجه رسید از نظر اموی. یه چیز مانده بود، یکی مانده بود به نام ابو عبدالله و بقیه هم که نمانده بودن، اگر هم میبینید امام سجاد از دستشون در رفت، از نظر خودشون چیزی دیگه نبود، نه یعنی یک سنگر بود و فتح نکردن، سنگری نمیشناختن وجود مبارک امام سجاد علیه السلام را، میگفتن این جوان لاغره که اصلا نفس نداره که ادامه حیات بده، یعنی تمام سنگرها را باند اموی فتح کرد. حالا دو تا صحبت هست، اولا این که بفرمایید دشمن به نتیجه رسید با این همه کار، من گاهی سوال دارم از خودم چرا خدا تو قرآن این همه قوم پس فطرت فاسد هست، دست میاد میذاره رو فرائنه. خب اگه برین مطالعه کنین، الحمدلله همطور که مطالعه کردیم، چون فرائنه آقا عجیب متفکر بودن، یعنی دست میذارد روی جرایانی که دیگه از این بالاتر کار فکری در اقوامو نداریم. فرائنه ما یه چیزی میشنویم، یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. این ژاپن میخواستن که یکی از این یه هرم کوچک کنار هرمهای بزرگ فرائنه بسازن که به جامعه جهانی بگن که اینجوری این اهرامو ساختن. بعد بنا شد که این سنگهایی که فرائنه از اون دور به این بزرگی میبردن، از آب عبور میدادن، میبردن در این قسمت، یکیش را بیارن. چندین بار کشتیشون غرق شد، چند تا کشتی غرق شد، نتونستن آخرش بل کردن، آخرش نتونستن پروژه یه هرم کوچیک نرسی هرم هایی که اینا ساختن بسنه نشد،
ژاپن با این قدرتش نمیتواند امروز یک هرم کوچک مثل این اهرام مصر بسازه. خب حالا از نظر قدرت، از نظر علم ریاضی، از نظر دقت‌های کهکشانی، چرا قرآن میاد دست میذاره روی فرائنه؟ میخواه بگه ببینید با این همه قدرت و دقت و سیاست و پیشگویی، شما میدونید که در همون سردر هرمه ها به خصوص اون هرم بزرگ پیشگویی کرده است دنیا را، بسیار پیشگویی‌هاش هم محقق شده. با این همه دقت و علم میگه ببین در مقابل فرهنگ دینی خلاصم اسقاطم. عمدن خداوند دشمن اهل البیت را یک دشمن خبره، نخبه، نابغه، متفکر، دوها اسمش را میذارن عربا، یعنی دوها عرب، یعنی کسایی که خیلی همه جا را حساب میکردن. یه مرتبه شما میبینید حساب میکنه این بچه که امسال متولد میشه 40 سالگی چطوری ازش استفاده کنه. یعنی اینجوری همیشه میشستن بنی امیه فکر میکردن. حالا بنی امیه اینجوری فکر کردن، به ظاهرم که موفق شدن، یعنی دیگه تمام سنگرها را فتح کردن. پس یک سؤال، موفق شدند یا نشدند؟ دیگه از این موفقیت بیشتر خب ظاهرش، مگه نمیخواستن نام هاشمیون که قله آن نبوت هست حذف بشه؟ مگه در کربلا ظاهر قضیه همین نبود؟ چیزی دیگه نمون، هیچی نمون. خب حالا اولین قدم بعد از عاشورا 40 است. شما میبینید در اولین 40 یو نتیجه نمیگیرن. جابر ابن عبدالله انصاری بلند میشه از مدینه را میفته میاد کجا؟ زیارت. اصلا تمام صحنه عوض شد. یعنی دیگه احتیاج نیست که ما تبلیغ این قسمت رو بکنیم. بفرمایید الان نقشه بنی امیه متفکر نتیجه داد یا نداد؟ آقا نداد. شما ببینید بعد از شهادت ابا عبدالله شما ببینید که یزید میگه من نکردم، عبید الله ابن زیاد میگه من نکردم، از دست هم در میرن، بعد شورش میشه، اونا چه شد؟ پس مسلم با اون همه نقشه با دقت نتیجه نگرفتن. پس اولین حرف همینه که 40 ظهور بی نتیجه ماندن فرهنگ ضد اهل البیت و ظهور نتایج فرهنگ اهل البیت، این یک نکته. دومی که خیلی دلم میخواد روش عزیزان دقت کنن و از حد این بحث حالا بیرونه، چرا؟ چرا اینجوره؟ این چه فرهنگیه ساقا که همه سنگرهاش رو فتح میکنن، رئیسشون رو میکشن، زن و بچهشون رو در به در میکنن، زار میکنن، خار میکنن، پریشان میکنن، بعد آقا 40 روز نمیگذره از اول شروع میشه. 40 روز تازه زیارت ابا عبدالله شروع شد، خود کوفه که زودتر شروع شد، سار الله را افتادن دیگه، همون شعارشون بود یا لسارات الحسین. خب یعنی این چرا، این چراش مهم است. یه نکته در قرآن هست من باب اشاره عرض میکنم. خدا در قرآن به پیامبر گفت من فرهنگ کوثر به شما دادم، انا اعطیناک الکوثر، یعنی فرهنگ شما روز به روز در تزاید از کسر است مادش، یعنی همواره وسعت میابد، خاموش نمیشه. فرهنگ اهل البیت فرهنگ کوثر است. این اول من باب تعریف کلی. یعنی هر جا فرهنگ اسلام از طریق مشی اهل البیت در صحنه بیاد، دشمن در اوج موفقیتش ظهور شکستش است. اصلا فرهنگ اهل البیت شکست بردار نیست. چرا؟ چون دیگه از کربلا از مهلال ظاهری که بیشتر ممکن نیست که آدم باید خود کربلا رو بیشتر فکر کنه. همه اون ستونهای نهضت هاشمی رو در کربلا اینا سر بریدن، نشد. من عرضم به این قسمت است. بریم روی این فکر کنیم که چون فرهنگ اهل البیت
یعنی فرهنگ کوثر فرهنگی است که حداقل میتونم بگم که ظاهر و باطن رو به هم گره زده است. این خیلی حرف ساده اولیه، یعنی نه ظاهر رو چسبیده است مثل اهل سنت و باطن و معنویت رو رها کرده است، نه باطن رو چسبیده است مثل بودا و ظاهر و حکومت اجتماعی رو رها کرده است. یه فرهنگ خاص از فرهنگ اهل بیت. من میخوام بگم که روی این قضیه فکر کنید و اگه خواستید از بین نرید، کوثر بشه زندگیتون، باید به فرهنگ اهل بیت فکر کرد. کار امشب و امروز نیست، اما به اصطلاح ما میگن طرح موضوع شد، سرفصل قضیه باز شد. فقط از خودمون بپرسیم چرا؟ چرایی است که خدا میدونه اگه دنبالش بریم چیزای خوبی گیر میاد، خیلی چیزای خوبی گیر میاریم. یعنی لااقل اگه ما دائم نگاه کنیم به حرکت ها و سکنات اهل بیت و متوجه باشیم کوثر ایناست. اگه خواستیم ما در کوثر بمانیم و مزمحل نشویم، پس باید که به این خاندان و به این حرکات و سکنات این خاندان توجه کنیم. این برای روز اربعین نکته خوبی است که از خودمون بپرسیم چی تو میشه که اینها با زیارت، با اشک، اشک یه مسئله عارضی است یا ذاتی است؟ وقتی میفرماد که من قتیل گریه ها هستم، یعنی ذاتی کربلا گریه است، سیاسی نیست، استراتژیک خلاصه نیست، خود کربلا، خود زیارت، خود حسین ابن علی، خود عشق، خود سوز، خود خون، خود دربدری، خود روزه، خود نوحه، خود قدرت در عین تواضع، خود بندگی و فقر در عین قدرت و استحکام. این یه چیز خاصی است. عموماً قلدران اهل گریه نیستن، متواضعین گاهی جسور نیستن. این یه فرهنگ خاص است. این فرهنگ ها هیچ شما گیر نمیارید. این فرهنگ، فرهنگ کوثر است. در اوج موفقیت دشمن، شکست دشمن شروع شد. یعنی بنی امیه از کی نابود شد؟ از کربلا نابود شد. از کربلا نابود شد. یعنی بنی امیه وقتی خواست همه سنگرها رو قبضه کنه، در همون زمان همه سنگرهای خاندان پیامبر فتح شد. و اگه میبینید که شما امروز در فضای فرهنگ جهانی نمیگذارن صدای فرهنگ اهل بیت به جهان برسه، چون خود دانشمندانشان میدانند که این فرهنگ اثباتشو میکنه. به قول همین آقا میفرماد که یا علمای اهل سنت یا نادانن یا کافر. میگه اونهایی که میدانن جریان را، اینا کافرن. اونام که نمیدونن که نادانن، پس اصلا عالم ندارد در اونجا. امام یه بار یکی از اهل سنت میاد خدمت معصوم، از قرآن حرف میزنه. امام میفرماد والله یک کلمه از قرآن تو نمیدونی. اینجوریه این فرهنگ. اون فرهنگی که روبروی فرهنگ اهل بیت است، اصلا هیچ یا نادان است یا کافر است. اگر بنی امیه این همه سیاست مدار بودند، چرا قوت و اهمیت امام سجاد را برآورد نکردند؟ و این که میگویند دشمنان اسلام از احمقانه، چطوری میشه؟ احمق از اون جهت است که نمیتونه مبانی معنوی یک نظام را بفهمه. الان ما معتقدیم CIA خیلی فکر میکنه، خیلی چیز میدونه، ولی حتما احمق است. چرا؟ چون یه سری چیزا فوق اون چیزاست که اونا میفهمن.
به قول آقای الکسیس کارل میگه اصلا این تمدن نمیتونه عواطف فوق فیزیولوژی را بشناسه. یه سری عواطف ما داریم، عواطفیه که وهم میده به ما، یه سری شعورها داریم که وهم میده. سیاست مدار که ما میگیم منظورمون سیاست مدار عرفیست، این سیاست مداران عرفی امام هم نفهمیدن، گفتن میفرستمش پاریس خلاصش میکنی، عذر میخوام نجف. این سیاست مداری که منظور ما سیاست مدار عرفیست، نه اون کیسی که متدینین دارند و در اون کیاست و دقت میتونن حقایق را فوق روابط مادی بفهمن. بله از جهتی دشمنان اسلام احمقانن، از جهتی خیلی نقشه میکشن، نقشه های اونها در حرکتی که اهل البیت در صحنه باشن هیچ وقت تأثیر نمی کنه. یه بحثی است که انشاءالله روش بیشتر فکر کنید. یه صلوات بفرستید. در آیه 21 که من آرزوم اینه که عزیزان این آیه را این دو سه هفته که ما بحث کردیم روش کار کنن، حفظ کنن. این آیه آیه نیست که با سواد و بی سواد بخدا، این آیه آیه است که حکمت میاره. یعنی شما برادر کارگر و خواهر خانه‌دار مطمئن باشید از این آیه کمتر از یه استاد دانشگاه چیز گیر نمیاره. این آیه آیه است که حکمت میاره. من تمام طول این هفته تو فکرم بود که آیا عزیزانی که حتی مثلا کسبه از این آیا اینها این هفته با این آیه چه کار میکنه. یعنی خود من بسیار امیدوار بودم که تو طول این هفته بدون استثناء عزیزان این آیه را اگر روش متمرکز بشن خیلی در تحلیل عالم تفسیر جهان نکات ارزنده گیر خواهند آورد. من خیلی نمیمونم روی آیه دیگه، فقط یه نکته باز نگاه کنید یه بار دیگه میخونیم. فرمود و این من شاین، اصلا سیاق آیه میدونیم که یعنی یه قاعده کلی میخواه که خیلی همیشه میگن نفیش بکنن، اصلا در سیاق نفی و استثناء سخن گفتن خودش اطلاق را میرسونه. اصلا خودمون میگونیم هیچ انسانی روی کره زمین نبود جز آدم. یعنی چی؟ یعنی مطلقا اینجور آیه اینه میگه و این من شاین الا این من شاین، هیچ شیعی نیست الا اندنا خزائنه بود الا اینکه خزینش پیش ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم و ما نازل نکردیم الا یه محدوده ای را یه نازله ای را. بگذاریم بحث شد، من یه نکته اضافه کنم. اندالله بودن این اشیا یه خورده احتیاج به تفکر بیشتره. این اشیا را فرمود همه نازله یک حقیقت هست، یعنی این اشیا یک حقیقتی دارند پیش خدا که این حقیقت حقیقت این اشیا از پیش خدا. حالا وقت پیش خدا شد، خدا وحدت است یا کثرت؟ خدا وحدت است. اگه چیزی پیش خدا شد خدا رو به کثرت می اندازد یا مسلم نمی اندازد؟ خب دقت کن، از خودتون سوال کنید. پیش خداست حقایق این عالم، یعنی هر چیزی در این عالم یک حقیقتی دارد. حالا حقیقت این چیزها، نه اون نه چیزها و اعتباریت ها و نسبیت ها، اون چیزهای حقیقی این عالم حقیقتش پیش خداست. حالا پیش خداست یعنی به دوگانگی یا به یگانگی؟ مسلم به یگانگی. یعنی یه خدا نداریم، یه چیز، یه حقیقتی از چیزها، دو تا چیز که در مقام خدا نیست. خب پس فکر میکنیم اینها نزد خداست، به یگانگی نزد خداست. به یگانگی نزد خداست یعنی وحدت خدا رو از بین نمیبره. وحدت خدا را از بین برد یعنی همه چیز در مقام خدا غرق ذاتند، یعنی به خودشون هستن یا به خدا. از بحثای خوبیست. عموما اینا را آدمای عادی نفهمیدن و سنگ به عرفا زدن. آیه را بفهم
از ما به ما چه؟ هر چی میگه یکی از دوستان یه بار یه اشکال گرفت، خب اگه اشکال بگیر که به خدا اشکال گرفت، میخوای به من اشکال بگیر یا به خدا؟ این که من گفتم که این آیه یه کاری به آیه درست شه. دو تا بحثه، یه وقت من گفتم هر چی میخوای به من سنگ بزن. ما یه اشکال اینجا داریم آقایون، این آیه میگه که هر چیزی که در این عالم است حقیقتش پیش خداست. اندنا خزائنه بود، یه من که نگفتم، که میگه که نزد ماست خزینه این اشیا. حالا نزد خداست یعنی پیش خداست حقیقت این اشیا. خب حالا با خداست یعنی مثل این که این پیرن شمنه، این که دوتاست، یه منست یه پیرن. خدام که وحدت محض است، پس این اشیا حقیقتش پیش خداست. یعنی این اشیا اونجا هست یا نیست؟ اگه بگوی نیست که آیه گفته است هست، اگه بگوی که هست، خب من سوال میکنم اینا اونجا هست، خدا هم هست، یعنی دو تا چیز هست. پس شد کسرت، کسرت که خراب است، وحدت محض از خدا من. چه کارش کنیم؟ چاره ای نداریم، باید فکر کنیم. به قول امام عزیز فرمان که در صفحه 163 سر و سلام می‌فرماد به جان دوست قسم این عرفا حرف قرآن را زدن. ما نشستیم فکر کنیم، یه چیزی اونا میگن میپریم به جونشون که این حرفا چیه میزن. اونا حرفشون اینه تو این آیه میگن آقا اینها پیش خداست، به خدا نه به خودشون. یعنی چی؟ یه معلاه فلاه بالله داریم. ببینید به خدا پیش خدا نه به خودشون. یعنی چی؟ چاره نداری. بگو من نمیخوام از این فکر را بکنم، چاره نداری، یا باید این آیه را بگو قبول ندارم. یه مثال بزنیم، همون مثال قدیمی خودمون، منشور را در نظر بگیریم. خوب دقت کنیم به این مثال، نور بیرنگ میخوره به منشور، این طرف منشور هفت رنگ داره، قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش. حالا اون طرف منشور نور بیرنگ داره، این نور بیرنگ تقسیم شده است، این طرف منشور شده چند رنگ؟ هفت رنگ. حالا این نور سبزی که این طرف منشوره، اون طرف منشور مگه نبوده؟ اگه همون بار بود که تقسیم شده اومد این بار، حالا اون طرف منشور نور سبز به خودش هست؟ یعنی یه نور سبز اونجا هست؟ که نیست، اصلا نیست. پس چرا وقتی تقسیم میشه هست؟ پس معلومه این نور سبز اونجا هست، اما به سبزی خودش یا به بیرنگ؟ یه نور بیرنگ به نور بیرنگ موجود است، نه به خودش. به نور بیرنگ نور سبز موجود است. خب آخرش باید فهمید یعنی چی؟ یعنی هم آنجا هست به شدت نور بیرنگ. عجبا، یعنی نور سبز این طرف منشور وقتی اومد اون طرف منشور شدید شده است دیگه، نور سبزیست که نور سبز نیست، یعنی نور بیرنگ است. که این نور بیرنگ اگه نازل بشه شش رنگ رو ازش بگیری میشه نور سبز. همین نور سبز رو کامل کنیم، شدید کنیم، همه رنگا باش بیاد، میشه نور بیرنگ. پس نور سبز این طرف منشور به خودشه، نور سبز این طرف منشور به نور بیرنگ است. یعنی خودیت مانده است براش یا نمانده است؟ اگه مانده باشد که منش که هفت رنگ است، خودیت براش نمانده است. حالا نیست یا هست؟ هست. به خودش یا به کامله؟ به کامله. به کامله یعنی چی؟ یعنی به نور بیرنگ. حالا هست یعنی است؟ یعنی در نور بیرنگ نور سبز هست به اعتبار اینکه کامل شده است هست. حالا که کامل بشه دیگه خودش است یا کامل شده است؟ کامل شده است یعنی غرق نور صفی، نور بیرنگ. خب این اشیا نازل شدن، نازل که شدن خود شدن، خودیت پیدا کردن. این شد شجر، این شد انسان، این شد جن، این شد زمین به کثرتهی. خب حالا وقتی که نازل شد خود پیدا شد، خودی پیدا شد، وقتی عالی شد اومد بالا، خزینه شد، اندلاهی شد، به خودش هست یا به الله؟ اگه به خودش باشه که همونه که هست. اگر نازل شدش اونه که پیش ماست. پس اونچه که پیش خداست نازل شده این نیست. اگه همین نازل شده پیش خداست که پس نازل نشده است. اگر اون که پیش خداست نازل شده نیست، پس خود کامل است. خود کامله یعنی غرق در حق، یعنی غرق در حق یعنی اونجا حق است که حق است. اشیا در حق به حق هم، نه به خودشون. نور بیرنگ، نور سبز در نور بیرنگ به نور بیرنگ است. بالله فالله مع الله است. خیلی دقت کنید، به حق موجود است نه به خود. من و شما الان که اینجا نشستیم به خود موجودیم نسبت به هم، اما در مقام قیدی وحدت عالم اعلا به حق موجودیم نه به خود. خب این نبود که این حالا چه کارای ازش میاد، از شروع کنیم ببینیم میشه از این بحثا نکرد. وقت بعد خیلی حرف توش خوابیده است. این که میگن بسیاری از حجابهای ما حجاب جهل است، یعنی چون یه سری چیزا نمیدانیم نمیتونیم با عالم اعلا ارتباط برقرار کنیم. میگن حجابهای جهل اگه ریخته شد خود روح کشف میکنه، نگاه میکنه میبینه. پس روی این لغت اندنا خزائنهو باید زیاد فکر کرد. من هرچی دست رو این آیه بگذارم نم هر کدومش خیلی بحث میبره، ولی چه اشکال داره؟ حالا یه اختشو بگم بقیهشو بعد میگی. خب یه نکته دیگه من راجع به این آیه میگم و دیگه وارد بحث که بشیم همین نکته آخری تقویت میشه. شما از این دو سه جلسه قبول کردید که هر چیزی که در این دنیا هست یک مقام قدسی دارد، یعنی وصل است به مقام قدسیش. هر چیزی که در این عالم نازل شده است یک مقام خزینه‌ای دارد. ما اصطلاحا هم بهش میگیم مقام قدسی. یعنی پس تمام اشیای این عالم جلوه یک صورت قدسی است، یک حقیقت قدسی است. عاقل کیا میگن؟ آیا جز عاقل کسی را میگن که این پدیده ها را، این اشیا را وصل به صورت قدسیش ببینه، متوجه باشد که تمام این اشیای عالم وصل است به یه عالم قدسی و از اونجا نازل میشه و تدبیر میشه؟ بزرگترین عظمت پیامبرها مسلم یکیش این بوده است. پیامبرها آمدن به ما بگن آدم ها تمام این عالم وصل است به عالم قدس. و بزرگترین اشکالی که فرهنگ غرب دارد همینه که عالم را بریده از عالم قدس میبینن، یعنی عالم را منفرد مجزا بریده از عالم قدس میبینه. و تمام تصمیم گیری ها که کرده است، تمام اجزای این تمدن که جنبه شیطانی و منفی و غیر مثبت داره به خاطر همین است. شما عالم را بریده از عالم قدس نگاه کن، هر انتخابی و تصمیمی که بگیری بر ضد خودت میگیری. ساده نبینید این مسئله را، انشاءالله بعد کار کنید. اساسا شما اگه خواستید ببینید یک فرهنگی فرهنگ دینی است یا غیر دینی، یه بلاک خوبست. اگر دیدید عالم را بریده از عالم قدس میبینن، این فرهنگ فرهنگ غیر دینی است، با این آیه نمیدید. اگر دیدید عالم را متصل به عالم قدس میبیند و ما ننزله الا به قدر معلوم میفهمد، این فرهنگی نیست. من میخوام همینجا نتیجه بگیرم، اگر میخوان دانشگاهاتون اسلامی بشه، اگر در فضای دانشگاه زیستشناسی میخوای بخونی بخون، کالبات شرکافی میخوای بخونی بکن، تاریخ میخوای بخونی، جامعه شناسی میخونی، اگر تونستی اینها را با ارتباط با عالم قدس ارزیابی کنی، این دانشگاه اسلام است که الان درست عکسش است. در هیچ ورقی از کتاب‌های دانشگاه هیچ علمی از علوم امروزین دانشگاه های ما علم بسته به عالم قدس نیست. هیچ حادثه ای را بسته به عالم قدس نمی فهمن. بنابراین سر تا پای دانشگاه غیر اسلامی است. یعنی اینجور نیست که فکر کنید یه خوردش غیر اسلامی است، اصلا مطلقا غیر اسلامی است. فرق یعنی ورق ورق کتاب جامعه شناسی، ورق ورق کتاب فیزیک، ورق بگو مگه فیزیک هم میشه اسلامی باشه؟ آره، فیزیک اسلامی به اون معنا که بنده عرض میکنم، نه به عنوان فیزیک تجربی، که حادثه های نیروی طبیعت را با ارتباط با عالم قدس تفسیر کنیم، کاری که متاسفانه گالیله عکسش شروع کرد. در واقع میشه گفت از فرهنگ گالیله مذهبی و نیوتن مذهبی دانشگاه کافر شروع شد. دیگه تاریخ رو نگاه کنید، یعنی شما دانشگاهتون با اینکه توش نماز بخونید، یه درس معارف بذارید، یه نماینده یه مقام معظم رهبری بذارید، دانشگاه اسلامی محال است بشه. اصلا نه اینکه شاید بشه، با مثل این است که محال است دوی به اضافه دو هفت بشه. یعنی اینقدر محاله، با یعنی محالش ذاتی است، نه عرضی به قول فیلسوفات. و عکسش، اگر دانشگاه، مدرسه، بازار، تلویزیون ربط به عالم قدس پیدا کرد، اون وقت دانشگاه اسلامی است، اون وقت حادثه ها اسلامی ده میشه. در فرهنگ رنسانس یه کار شد، هیچی، فقط چطور شد؟ جهان مادون از جهان مافوق بریده شد. یک شنبه میرن کلیسا جهان مافوق رو عبادت میکنن، از صبح دوشنبه تا ظهر شنبه جهان مادون رو ارتباط دارن. این مادونی که ربط به مافوق ندارد، مافوقی که ربط به مادون ندارد. اینه که اون یک شنبه شون اگر مثلا میرد کلیسا مذهبی است، اون جداست، تمام زندگیش هم غیر مذهبی است، نمیشه با مذهبی باشه. به قول بزرگان اصلا این فرهنگ، فرهنگ ضد وحی است، نه فرهنگ غیر وحی است. دیگه وقت دونه اینجا نگیرم، دو تا بحث مفصل در این رابطه داشتیم. این آیه خیلی آیه عجیبی است. یعنی شما هر وقت دیدید حادثه را بریده از عالم قدس میشناسید، بدانید که شما دارید اول واقعی نمیشناسید، در ثانی نسبتتون با این حادثه حتما نسبتیست که این حادثه ضد شما شورش میکنم. رو این دومیش دلم میخواد یه روز بحث کنیم. شما اینا یه بار دیگه عرض کنم، هر چه در این عالم هست یه جنبه وصل به حق دارد، یه جنبه وصل به خلق. جنبه وصل به خلقش جنبه منفی شیء است، جنبه ایست که شیطان بر اونجا میتونه بتند. اگر شما حادثه را در رابطه با جنبه وصل به خلق نگاه کردین، در رابطه با جنبه شیطانیش نگاه کردین، شیطان از همه این عالم بر شما وارد می شود از اون جهت که این عالم وصل به حق نیست. شما این عالم رو وصل به حق ندانید، هر انتخابی که بکنید، هر برنامه ریزی که بکنید، هر سیاستی که اعمال کنید حتما ضد شماست. چرا؟ چون جنبه وصل به حق یعنی جنبه وصل به توحید، یعنی جنبه وصل به کمال مطلق، یعنی جنبه وصل به وجود، وجود مطلق یعنی حق. خب این طرفش جنبه بریده از حق یعنی جنبه غیر وجودی، یعنی عدمی، یعنی وهمی، یعنی جنبه غیر کمالی، خب یعنی جنبه نابودی. شیطان از طریق جنبه خلقی اشیا به شما وارد میشه. در قرآن هم میخونی که چی؟ قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، از شر هر چه خدا خلق کرد، خلق نه امره. یعنی این عالم دو جنبه داره، جنبه امره، جنبه خلقه. امره سبحان الذی بیده ملکوت و سماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین به ید خداست، که جنبه چی باشه؟ امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جنبه امریش، جنبه وحدتش. هر پدیده یه جنبه امری داره، اون جنبه وصله به حق، یه جنبه خلقی داره. خدا در قرآن گفت از شیب خدا پناه ببرید، از جنبه خلقیش، من شر ما خلق، یعنی جنبه خلقی یه اون چیزی که ما خلقه، یعنی اون چه خدا خلق کرده است جنبه شری دارد، از این به خدا پناه ببر. به خدا پناه ببر یعنی جنبه وصلش کن به حق. همین که وصلش کنی به حق میشه توکل. همین که وصلش کنی به حق، از حق به عالم نگاه میکنی، نه از خود به عالم. اگه از خود به عالم نگاه کردی، عالم میرواید تو را. پس اینه که حالا همه اینا که گفتم احتیاج نیست من بگم، خود آیه میگه بعد از آیه 21 این چند تا آیه خیلی قوقا سوره هجر، این چند تا آیه دل آدم را آرام میکنه. میگه عزیزان من، و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه و ما انتم بخازنین. آدم ها، ما این ریاه را فرستادیم، ما نه شما. میگه در فرستادن باد برای لقاح ما را ببین نه باد را ببین. یعنی چی؟ من یه مثال بزنم. شما همه تون که اومد اینجا، اراده تون شما رو آورد اینجا. اراده شما در عرض شماست یا در طول شما؟ یعنی شما با اراده با هم اومدی؟ دست همه گرفتید اومدید؟ یا اراده در طول شماست، شما رو هل داد شما اینجایید؟ اراده شما بدن شما رو آورد اینجا. اگر من بخوام شما رو درست ببینم، باید اراده شما رو ببینم، نه بدن ها دونه. بگم مشالله خواهر و برادر اینجا نشستم، باید بگم مشالله اراده ها اراده نورانی بود که کار رو به اینجا کشوند. یعنی ظاهر رو ببینم یا جنبه پنهانی شما رو ببینم. میگه که آدم ها، شما لقاح رو نبینید، بادی که لقاح انجام میده نبینید، ما رو ببینید. ما ارسلنا، یعنی وصل کنید حادثه را، آهاده را به عالم قدس. حالا این حرفا که نه آقا، زمین گرم و سرد شده است، چون که هوای گرم میره بالا هوای سرد میاد پایین، علت این که باد میاد اینه که هوای سرد خلاصه اومده پایین، باد شده است. فکر کرد که مثلا علمای اسلام که میگن آقا پشت جنبه های طبیعی یک اراده قدسی خوابیده است، اینا رو نمیفهمن. اون میگه آدم در تمام انضباطهای عالم یک هدایت قدسی است که در عرض مکانیکی عالم نیست. یکی هم میگه که نه آقا، اراده مراده یعنی چه؟ آقایون این پاشنو گذاشتن جلو، بعد اونو برداشتن، اون یکی را گذاشتن جلو، رسیدن اینجا. یا مثلا چی؟ با موتور اومدن اینجا. یعنی فکر کرده است که اون اراده قدسی که پشت این حادثه ها خوابیده است در عرض این حادثه هاست. خدا میخواد چشم شما رو وصل کنه به اراده های قدسی که فوق این حادثه هاست. میفرماد آدم ها، فانزلنا من از سماء ما، آدم ها ما از آسمان آفرسادیم. تو نگو که تبخیر دریا هاست، تو اراده قدسی را ببین که این انضباط را به وجود آورد که تبخیر دریا آب بشه. چشم دو باز کن، اراده های قدسی را ببین. در آیه 21 گفت همه چیز که نازل شده است در نزد ماست حقیقتش. اینجا میخوام بگید هر حادثه یک اراده قدسی پشتش خوابیده است. این که کاری ندارد، کافیست که ما یه خورده فکر کنیم. من نظرم نیست که خودمونا در تنگنای این بندازیم که حالا بشینیم بگم الله اکبر چقدر نظام عجیبی که مثلا آب حالا باید در این درجه تبخیر بشه. اگه آب که تبخیر میشد سنگی میشد چی میشد؟ یا نمیدونم اگه یخ مثلا وقت حرارتش کم میشد میرفت اون ته چی میشد؟ وقت ته اقیانوس رحمت. این حرفا خیلی بالاتر از این حرفا ما میگم قرآن داره میزنه. این حرفایش که اون غلط که نیست، که میگه تو یه نگاهی بکن تمام این جهان در اراده الهی است، اونچنان که همه این حادثه ها بسته است به یک انضباط قدسی. تو همواره اون انضباط قدسی را فراموش نکن تا بتونی حادثه ها را درست تحلیل کنی. فاسقیناکموه، ما با همون اراده قدسی که آبی میفرستیم شما رو سیراب میکنیم. یا حالا و ما انتم له بخازنین، و شما در خزینتون نبود این برنامه ها، شما این کارا نکردید، شما این آبا را نفرستادید. این حادثه ها وصل است به یک اراده قدسی. باز ادامه میداد یخده قلیستر و انا لنحنو، اینا میدونین که اهل عدم، اینا خیلی تاکید است، میگه برو برگرد نداره، ما حتما ما نحیی و نمیت، مرگ و زندگی دست ماست. از کردم وقتی میخوای بمیری و خدا میخواد بمیرانده، یه جوری میمیری، یا مغزت ما میسد یا قلبت ما میسد. اون مردن مردنیست که خدا اراده کرده است، اونه که نمیشه تغییرش داد. که بحث کردیم در درس نهج البلاغه، تازه بدم نیست که آدم میمیره، اون بحثش جداست، از دوست رسید است این مرگ و زندگی. میگه که و نحن الوارثون، ما وارثه اینیم که شما که مردید برمیگردید پیش ما. یعنی چی؟ یعنی مرگ و زندگی را در نظام قدسی بررسی کنید، خودش را منفرد بررسی نکنید. مگه اروپا از روزی بدبخت نشد که فکر کرد مرگ یک پدیده عارضی است، خواست مرگ را بمیراند، همه ی زندگیش مرد. امروز مگه اروپا مرده های مجسم نیستن، خواستن مرگ را بمیرانند؟ مگه متوجه نشدن باید به جنگ خدا برن؟ کس که به جنگ حی قیوم برد، خب موت حقیقی نصیبش میشه. باز میفرماد که از اینم دقیق تر، ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین، سوگند که آینده به گذشتتون دست ماست. یعنی حق ما میدانیم، اونایی که جلو اومدن، اونایی که عقب رفتن، یعنی همه حیات بشر چه در طول زمان و چه در عمق وجود، همه و همه در قبضه الهی است. و یک کلمه تای قضیه، پس اینجور برات میگم و اینه ربکه هوه، هوه که میدونی اینجا یعنی چی؟ یعنی فقط، حتما پروردگار تو فقط یحشره. به من ایراد نگی بگو هوه یعنی او، اینجا وقتی هوه بیاد حصر میاره، یعنی فقط و فقط همه جمع آوری شما به وسیله خداست، همه برمیگردیم در محضر مطلق حق. این است نظامی که درش هستی. انهو حکیم علیم، حالا اون حکیم است، یعنی این کارهاش لغو نیست، علیم است، از دستش نرفته است چیزی. یه همچین نظامی است که سراسر در همه ابعاد وصل است به عالم قدس. هر کس جز این نگاه کند نظام را غلط دیده است و جنبه غلط عالم رو انتخاب کرده است، و جنبه غلط عالم رو انتخاب کرده یعنی زندگی را باطل کردن. بعدش خیلی عجیبه، من خیلی قفته میخورم اگر شما این وصل این آیات رو به هم تلاش نکنید، از زور من بیرون خدا میدونید. من خیلی تلاش میکنم از دستم در نرد اتصال آیات.